بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. خب، ما ایشالله همون جوری که در بحث‌های آینده در مباحث تعریف ایشالله خواهیم گفت، حالا هم در این حلقه هم در حلقات بعدی ایشالله میخونید، عرض خواهیم کرد که ما یک چیز رو میتونیم به شکل‌های مختلف تعریف بکنیم. مرحوم خواجه در شرح اشارات مثال میزنه، میگه مثلا کوزه. یا کوزه چیه؟ شما چند مدل میتونید این کوزه رو تعریف کنید؟ مثلا ممکنه یا کوزه ظرفیست که با آن آب میخونن، این به لحاظ اون غایتش. به کوزه ظرفیست که با مثلا گل ساخته می شود، درسته؟ و حالا شکلهای مختلفی میشه هر چیزی رو تعریف کرد. ما روز گذشته دو مدل تعریف از علم منطق رو خدمت شما عرض کردیم، درسته؟ یک تعریف که تعریف مشهوری هست و خیلی از این کتابای منطقی شما نگاه کنید اینجوری تعریف کردن که میگن المنطق و آلتون قانونیه تعصم و مراعاتها از ذهنه عن الخطع فل فکر. می فهمه که منطق یک ابزاریست قانونی، یعنی من دیروز اینو خیلی توضیح دادم، یعنی ابزاریست که از قوانین درست شده. مثلا شما فرض کنید که یک مثلا اره ابزاریست برای نجار که از فلز و چوب و اینا درست شده، ولی منطق هم ابزاره، ولی ابزاری نیست که از آهن و نمیدونم چوب و اینجور چیزا داره. ابزاریست که از قوانین و قواعد کلی درست شده که کسی این قواعد رو بلد باشه و مهارت داشته باشه، این قواعد مثل یک ابزاریست در دست او که به کار بردن این قواعد و قوانین و استفاده از این ابزار باعث می شود که از خطای در ذهن و در فکر مسئول بمونه. این یه تعریف. تعریف دیگر هم تعریفی بود که ما از مرحوم ملا صدرا نقل کردیم که فرمودن منطق قسطاسون ادراکی. قسطاسون ادراکی، قسطاس رو عرض کردیم، قسطاس یعنی ترازو. ترازوییست، منتها ترازوییست از جنس آهن و چوب نه، ترازوییست از جنس ادراک، درسته؟ یعنی ترازوییست که شما باید با به اصطلاح ادراکتون با یادگیری این قواعد برای خودتون این ترازو رو درست بکنید که با این ترازو چیکار میکنیم؟ یوزن و بهل افکار، که با این ترازو افکار وزن میشود، نه سیب و گلابی، نه نخود لوبیا، افکار عرض کنم که وزن میشه. لیعلم صحیح ها من فاسد ها، تا افکار صحیح از افکار فاسد و باطل بازشناخته بشود. اینم تعریف دوم بود. خب اینا رو برای چی عرض کردم؟ چون کتاب اومده یه جور دیگه تعریف کرده، البته این تعریف ها خیلی نزدیک به همه. ایشون فرمودن که منطق مجموعه قوانین کلی است. در درس دوم، منطق مجموعه قوانین کلی است که به کارگیری درست، دقیق و ماهرانه آنها ذهن را از خطای در اندیشه و فکر باز می‌دارد. خب اگر دقت بفرمایید اینجا منطق به خود اون قوانین، به خود اون قواعد اطلاق شده است. درسته؟ ما در اون دوتا تعریف میگفتیم منطق آلتون قانونیه، به اون جنبه ابزار بودنش تعریف کردیم، یا قسطاسون ادراکی به جنبه عرض کنم که میزان بودن منطق اشاره کرد. اما در این تعریف به خود اون مجموعه قوانین و علومی که مسائلی که در علم منطق عرض کنم که استفاده میشه، به خود اون گفته منطق، علم منطق به خود اون مسائل منطق، اون قوانین منطقی ارائه شده، به اصطلاح اصلاح شده است. خب این هم یک تعریفی است که عرض کردم تعریف ها خیلی به هم نزدیکه.
اینجا که تعریف ما ابزار بود، فرقش اونجا بود؟
بله دیگه، اونجا گفتیم آلتون قانونیه، یا در تعریف صدر گفتیم قسطاسون ادراکی، درسته؟ یعنی در واقع خود همون قوانین علم منطق بود، منتها میگفتیم اون قوانین از این جهت که ابزاری است در دست متفکر، درسته؟ یعنی یک جنبه این قوانین چی بود؟ این که ابزار باشه. بعد میگفتیم منطق میشه همون ابزاره، درست؟ یا یه موقع این قوانین میتونه در واقع میزان و ترازو قرار بگیره برای اینکه ما فکر صحیح و باطل رو از هم دیگه تشخیص بدیم، به اون جنبه میزان بودنش، درسته؟ اینا تقریبا تعریف به فایده میشه تقریبا. یعنی شما وقتی مسائل منطق رو یاد گرفتی، فایدهش چیه؟ اینه که یک ابزاری در دست شماست برای اینکه به اصطلاح بتونی درست فکر کنی. یا فایده‌اش چیه؟ اینی که یک میزان و ترازویی در دست شماست. مثل اینکه بگیم کوزه چیه؟ بگیم کوزه ظرفیه که با اون آب می‌خورن. فایده‌شه. اما در اینجا، در این تعریف سوم که تعریف کتابه، ما به خود اون ذات و اون مسائل داریم نگاه می‌کنیم. میگیم خود این مسائل، خود این قواعد و قوانین، اینا منطقه. درسته که این قوانین، خود این قوانین رو ما بهش میگیم منطق، که به چه دردی میخوره؟ برای روش صحیح تفکر رو به ما یاد میده، درست؟ البته به شرطی که ما این رو درست به کار ببریم. خب حالا یه چند تا نکته در رابطه با این تعریف من عرض بکنم. در این تعریف گفتن که منطق مجموعه قوانین کلی است. قوانین جمع قانونه. قانون یعنی چی؟ قانون یعنی قاعده کلی، درسته؟ قاعده کلی که بر جزئیات و بر اون افراد خودش تطبیق میشه. مثلا شما در علم نحو میگید کل فاعل مرفوع، این یه قانونه، یه قاعده کلیه که شما هر فاعلی که در کلمات دیدی همشون مرفوعه، نمیشه یه فاعلی باشه منصوب باشه مجرور باشه، درسته؟ یه قانونی که این قاعده کلیه که بر اون افراد و مصادیق و جزئیات خودش تطبیق میشه، به این میگن قانون، درسته؟ پس قانون یعنی قاعده کلی. خب لذا ایشون که فرموده منطق مجموعه قوانین کلی است، این کلی اینجا چیه؟ قید تأکیدیه، توضیحه، قید توضیحیه، قید احترازی نیست، چون قانون یعنی اصلا قاعده کلی. خب پس منطق مجموعه ای از قوانین کلی است که از این قوانین کلی ما در همه علوم، در علوم مختلف میتونیم از این قوانین کلی استفاده کنیم. یعنی شما در علوم مختلف دنبال چی هستید؟ در علوم مختلف شما دنبال کشف مجهولاتی هستید، درسته؟ مثلا در علم طب شما دنبال این هستی که اون مجهولات طبی که مربوط به بدن انسانه رو به دست بیارید. در علم فیزیک دنبال کشف مجهولات فیزیکی هستید. در علم ریاضی دنبال کشف مجهولات ریاضی هست. در هر علمی دنبال، یعنی یک سوالاتی هست که میخواید به اون سوالات، به جواب اون سوالات برسید. خب پس در همه اینا شما داری فکر میکنید، همه اینا عرصه تفکره. خب هر جایی که بحث فکر و اندیشه ورزی و تفکر اینا باشه، این قوانین منطقی به درد ما میخوره. لذا این قوانین منطقی عرض کنم که خادم همه علوم هست. لذا یکی از القاب منطق چیه؟ خادم العلوم. اینجوری نیست که بگیم آقا منطق فقط به درد مثلا فلسفه میخوره یا فقط به درد کلام میخوره. یا فقط به درد فقه و اصول و اینها میخوره. نه، هر علمی که در واقع داریم و در اون علم دنبال کشف مجهولاتی هستیم، به یک سری سوالات میخوایم پاسخ بدیم، در همه اونها ما نیازمند به منطق هستیم. پس منطق مجموعه قوانینی است که در همه زمینه‌های خردورزی روش صحیح تفکر رو به ما یاد میده. درست. خب یه نکته دیگه هم که باز ایشون اینجا فرمودن اینی که فرمودن آقا قوانین منطقی مثل قوانین ریاضیه، یعنی استثناپذیر نیست. آقا دو به علاوه دو چند میشه؟ چهار. نمیشه یه جایی در یه مورد خاصی دو به علاوه دو بشه پنج مثلا؟ امکان نداره. قوانینی هم که ما میخوایم در منطق بگیم از این قبیله، یعنی استثناپذیر نیست. مثلا ما در باب تعریف انشاءالله بعدا میرسیم، میگیم آقا شما چیزی رو میخواید تعریف کنید، اون تعریف شما باید واضح‌تر و روشن‌تر از اون معرف شما باشه، از اون چیزی که داری تعریفش میکنی، این باید مفهومش برای شما روشن‌تر باشه، یا تعریف شما باید جامع افراد و مانع اغیار باشه. و در تعریف فاعل مثلا من در علم نحو، در صرف، هر علمی که باشم نیاز به این قوانین دارم و این قوانین استثناپذیرم نیست. مثلا شما در علم صرف میگه آقا فاعل چیه؟ فاعل رو تعریف کن. شما میگه آقا فاعل یعنی کلمه ای که ذمه میگیرد. این تعریف غلطه، چون مگه فاعلی که ذمه میگیره؟ شما الان میگی حیثو، درست؟ حیثو اصلا به اصطلاح فاعل واقع نمیشه، رو ذمه میگیره. از هر چیزی که ذمه گیره که ما نمیشه بگیم اصلاً که منذو مثلا فعله، ببخشی حرف اصلا، درسته؟ باید بگی فاعل اسمی است که مرفوع واقع میشود مثلا، درسته؟ و نسبتش به فعل، نسبت عرض حضور شما که صادر کننده اون فعل هست، یا چیزی که فعل بر او واقع می شود. با یه جوری تعریف کنی که دیگه داخل در این تعریف مفعول و نمیدونم حرف و فعل و چیزهای دیگه داخل در این تعریف نشه و تمام اقسام فاعل هم داخل در تعریف باشه، جامع افراد و مانع اغیار. خب یه قانون منطقیه، این قانون منطقی استثناء بردار هم نیست. نمیشه شما حالا یه بگیم آقا ما در علم مثلا فرض کنید که مثلا در علم شیمی دیگه میخوام تعریف کنیم، لازم نیست جامع افراد و مانع اغیار باشه. بگیم نه دیگه، تعریف این خصوصیت باید داشته باشیم. خب پس نکته بعدی هم اینی که این قوانینی که ما میگیم، این قوانین عرض کنم استثناء بردار نیست، برخلاف قوانین تجربی. قوانین تجربی اونا ممکنه استثناء بردار باشه. شما میگه آقا هر ماده‌ای در اثر مثلا سرد شدن منقبض میشود، ممکنه حالا ما یه ماده‌ای بعدا پیدا کنیم که سرد میشه بدتر منبسط بشه، باز میشه، درسته؟ همچنین که در مورد آب اینجوری میگم، یا آب که یخ میزنه حجمش بیشتر میشه به جایی که کمتر میشه. خب قوانین تجربی بله اونا استثناء برداره، اونا استثناء برداره، ولی عرض بود مثلا میگه آقا هر کس از این ماده برای شستشوی دندانش استفاده کنه دندوناش سالم میمونه، خب و خودشون استثناء میزنن، میگه مگر این افراد اینا بزنن دندوناشون اصلا میفوکه داغون میشه، درسته؟ خب یا مثلا میگه هر کی این مثلا ماده غذایی رو بخوره استخوناش مثلا محکم میشه، بعد خودشون استثنا میگه مگر مثلا پیر مردا، مگر فلان استثنا میزنن. اینو قوانین تجربی اینجوری نیست که استثنا پذیر نباشه، اما قوانین منطقی همونجور که مثالم زدم اینا استثنا بردار نیست، اینا قوانین نیست که کلیت داره و ضروریه و به اصطلاح بله
قانون با تعریف فرق کرد. مثلا ما میگیم خواهیم فاعل رو تعریف کنیم،
بله،
تعریف فاعل خودش قاعدت قانونه دیگه، ما به اساس اون میریم. الان مثلا یه بارم میگیم که خود این تعریف رو یه قاعده میگیم که مانع اغیار باشه بود.
نه، این که کل فاعل مرفوع یه قانون نحویه، ربطی به منطق نداره. اما این که تعریف باید جامع افراد مانع اغیار باشد، این یه قانون منطقیه.
اولی که گفتید اون خودش تجربیه، یعنی
کدوم؟
کل فاعل مرفوع.
کل فاعل مرفوع، خب اون دیگه از این علوم نقلی حساب میشه دیگه، ممکنه برای یه جایی یه فاعلی پیدا کنیم مرفوع نباشه، درسته؟ اون دیگه مربوط به خودمون علمه، ما در مورد علوم فعلا اظهار نظر نمی کنیم. ما گفتیم قوانین منطقی مثل قوانین ریاضیه، استثنا بردار نیست. مثل قوانین فلسفیه، استثنا بردار نیست. قوانین منطقی اینجوریه. اما هر علمی برای خودش قواعدی، مسائلی داره، قواعدی داره. اون دیگه هر علمی فهم میکنه. مثلا علم طب چون علم تجربیه، نه، اونجا ما همچین ادعایی نداریم که این قوانینش استثنا بردار نیست، ممکن استثنا بردار. تو علوم ادبی هم همینجور، اونجا استثنا ممکن، ولی تو علوم عقلی اینجوریه که استثنا بردار نیست. خب این هم یک نکته. پس بنابراین علم منطق مجموعه قوانینی است که عرض کنم که روش صحیح تفکر رو به ما یاد میده. خب خود تفکر رو هم یک توضیح بدیم که در درس اول ایشون مطرح کردن. ببینید تفکر یک امر ذاتیه، نه اکتسابی. یعنی اصلا انسان فطرتاً متفکر آفریده شده، یعنی قدرت بر تفکر رو داره و میتونه به اصطلاح مجهولات خودش رو از طریق فکر کردن به دست بیاره. تفکر رو هم تعریف کردیم، گفتیم تفکر یعنی چی؟ تفکر یعنی عرض کنم که یک تلاش ذهنی برای تبدیل مجهولات به معلوم. خب که این تلاش ذهنی حالا کیفیتش چجوریه؟ بخوایم بازش کنیم، کیفیتش هم اینی که وقتی شما با یک مجهولی برخورد کردید، میرید سراغ معلوماتی که در ذهن دارید، توی اون معلومات ذهنیتون میگردید معلوماتی که مناسب با این مجهول هست رو پیدا میکنید. که جلسه قبل مثال زدیم، گفتیم مثلا شما یک مجهولی دارید مربوط به علم شیمیه، خب میرید سراغ معلوماتی که در علم شیمی دارید، میری میگردید اون معلومات مناسب رو، اگه دارید همچین معلوماتی، اگه ندارید خب دیگه باید بری خود اون معلومات هم باید بری کسب کنید، لذا نمیتونید به جواب سوال برسید. اما کسی که اون معلومات رو داره فکر میکنه، در بین اون معلوماتش هی در واقع حرکت میکنه، حرکت ذهنی انجام میده تا اون معلومات مناسب رو پیدا بکنه، و بعد باید اون معلومات مناسب رو با یک شیوه خاصی چینش و ترتیب بینشون قرار بده تا به مجهول خودش برسه، درسته؟ این تفکره. حالا ما الان این رو یکم بازش کردیم، تحلیل کردیم. خب اگرم اینو نمیگفتیم، خود به خود هر انسانی که تفکر میکنه همین کارها رو داره انجام میده، درسته؟ وقتی به مجهول برخورد میکنه میره سراغ معلوماتش، تو معلوماتش میگرده. ممکنه این گردش یه موقع 6 ماه طول بکشه، درسته؟ ممکنه 2 دقیقه طول بکشه. خب لذا این هی داره تو ذهن خودش میچرخه اون معلومات مناسب رو پیدا بکنه، بعد اون معلومات مناسب رو باید در کنار هم دیگه با یک ترتیب خاصی قرار بده تا به اون مجهول خودش برسه. خب بله،
منظور از معلومات اون چیزایی که تو ذهن ماست، یا مثلا ما یه مجهولی داریم میریم چند تا کتاب نگاه میکنیم از اونجا کسب.
اشکال نداره، باز بالاخره اون معلومه که معلومات شما نداشتی، خود اونا رو هم رفتی دوباره چی؟ به دست آوردی، تازه بد شده معلوم. خب بعد خدمت شما عرض کنم که بنابراین تفکر یک حرکته، حرکت هم همیشه درش چیه؟ تدریج قرار داره. شما الان همین حرکت مکانی رو در نظر بگیرید، مثلا ما از اینجا میخوایم بریم مثلا تا 500 متر اونورتر، دفعی که نیست که، به تدریج انجام میگیره. درسته؟ یک سیب که میخواد رشد بکنه، مثلا یه سیب تازه مثلا شکوفه زده، بعد اون بسته میشه، یه دانه میشه و کم کم هی رشد میکنه، بزرگتر میشه. اینا همش حرکت دیگه، ولی به تدریجه. درست؟ خب پس حرکت یک امر، تفکر یک حرکته و یک تغییر تدریجی است و حرکت ذهنی هست. درست؟ که ما در بین معلومات هی داریم میچرخیم تا به اون مجهول خودمون برسیم. خب حالا نکته‌ای که اینجا هست اینه که ما گفتم خب تفکر که امر ذاتی است و در درون هر انسانی هست. اونایی که منطق نخوندن اونا هم دارن تفکر میکنن. تفکر اینجوری نیست که فقط مثلا آدمایی که فیلسوفند و مثلا تو علوم استدلالی دارن کار میکنن، ریاضیدانند و نمیدونم چی، فقط اینا تفکر کنن. تفکر مخصوص دانشمندان فقط نیست. هر انسانی داره تفکر میکنه. حالا هر کس به هر اندازه خودش، اصلا خدا ما رو اینجوری خلق کرده. خب منتها بحثی که از اینی که ما ممکنه در این در واقع جریان تفکرات خودمون دچار خطا و اشتباه بشیم. درسته؟ مثلا فرض کنه که یک دانشمند علوم تجربیه میگه خب بعضی اجسام جامدند، بعضی از اجسام مایعند، پس بعضی از جامدات مایعند. خب اینجا الان این مقدمه اولش درست بود، بعضی از اجسام جامدن. مقدمه دوم هم درست بود، بعضی از اجسام مایعند. خب این نتیجه ولی غلط شد. چرا؟ بعضی از جامدات مایعند. درسته؟ پس میبینید بعضی وقتا ما داریم تفکر میکنیم و میخوایم به مجهولمون برسیم، بدتر معلوم است به کجاها میرسیم. لذا این همه خطاهای فکری، این فکرهای غلط، اشتباه، مکاتب انحرافی غلط، اینا همیشه همشون نتیجه تفکرات غلط بوده. پس صرف این که بگیم آقا ما قوه تفکر رو خدا به ما داده در درون ما هست، این ما رو بی‌نیاز از علم منطق نمی‌کنه. اگر من علم منطق رو بلد باشم و اون رو درست قوانینش رو خوب یاد بگیرم، این مرحله اول. مرحله دوم که قوانین رو درست بتونم به کار بگیرم، که لازمش اینه که من مهارتش رو کسب بکنم، یعنی این قوانین برای من چی بشه؟ ملکه بشه. درسته؟ یعنی اینقدر تمرین بکنم تا برای من ملکه بشه، مهارت رو داشته باشم. خب اگر خوب یاد بگیرم و مهارتش رو داشته باشم و به کار ببندم، خب بعضی وقتا ممکنه یک کسی خوبم بلد باشه، ماهرم هست، ولی به کار نبنده، حالا به هر دلیلی نمیخواد فکرش درست باشه مثلا، یا میخواد دیگران رو به اشتباه بندازه. نه، به شرطی که آدم خودشم بخواد که اینا رو به کار ببنده. خب در این صورت دیگه در افکار خودش دچار خطا و اشتباه نمیشه. پس خدمت شما عرض کنم که تعریف منطق این شد، مجموعه قوانین کلی که به کارگیری درست، دقیق و ماهرانه آنها ذهن را از خطای در اندیشه باز می‌داره. درسته؟ ایشون در نهایت میگه ببینید من که اینجوری تعریف کردم، با همین تعریف خودم یک شبهه‌ای رو هم جواب دادم. چه شبهه‌ای هست؟ که خلاص خیلی شبهه معروفی هم هست، در اما اول منطق هم این رو معمولا ذکر میکنن، میگن آقا اگر شما میگید منطق یک ابزاریست، یک قواعد و قوانینیست که ما رو از خطایی در فکر باز میدارد، پس چرا این همه آقایینی که خودشون منطق خوندن قطعا اصلا استاد منطق هست ولی خودشون دچار خطا میشن؟ خب جوابش چیه؟ جوابش اینه که آقا صرف خوندن و بلد بودن قوانین کافی نیست، باید این قوانین درست به کار بره. لذا اونی که منطق خونده خب هم خودش میتونه مراقب باشه که دچار خطا نشه، هم میتونه با همین قوانین منطقی خطاهای دیگران را از کنم که کشف بکنه. ببینید شما مثلا فلان قاعده منطقی رو اینجا رعایت نکردی، این تعریف شما تعریف جامع مانع مثلا نیست، این تعریف شما تعریف مثلا دوریه که حالا ایشالا بعدا مباحثش میاد. خب اینا چون این قوانین رو یاد گرفته لذا هم خودش میتونه استفاده کنه هم افکار دیگران رو هم مورد بررسی قرار بده و در نظر بگیر کدومش درسته کدومش غلطه. خب ایشون در ادامه در درس سوم راجع به موضوع منطق بحث کردن. ما عرض کردیم در ابتدای هر علمی معمولا دانشمندان قدیم چند تا مطلب به عنوان مقدمه در واقع وارد شدن در اون علم بیان میکردن، فایده اون علم، نمیدونم تعریف اون علم، موضوع علم، تقسیمات علم، مؤلف علم، جایگاه اون علم در بین، یعنی مرتبه و رتبه اون علم در بین علوم که بهش میگفتن سمت و امثال ذلك، اینا رو بیان میکردن. خب بالاخره ببینید ما در هر علمی یک محوری داریم که تمام مسائل اون علم حول اون محور میچرخه. الان مثلا در علم صرف ما از چی داریم بحث میکنیم؟ کلمه. کلمه از جهت اون ساختمان و ساختاری که داره. لذا تمام بحث هایی که در علم سر شما داری همه حول این کلمه است، همش در مورد اون. در علم فقه مثلا در مورد چی داری بحث میکنی؟ در مورد تکالیف مکلف، افعال مکلف که چه چیزهای واجبه، چه چیزهای حرامه، چه چیزهای مستحبه و حالا احکام وضعی که مربوط به اینا هست، همش در مورد این. در علم طب از چی بحث میکنیم؟ از بدن، منتها بدن از جهت سلامتی و مریضیش. درسته؟ خود بدن رو میایم عرض کنم که اول شناسایی میکنیم خود بدن از چی تشکیل شده، اعضای رئیسی بدن چیه، اعضای بدن چیه، سلول ها چیه، خلاصه اینا رو بحث میکنیم و حالا چه چیزهایی باعث صحت و سلامتی بدنه، چه چیزهایی موجب مریضی بدنه، اگر بدن مریض شد به انواع مریضی ها درمانش چیه. پس ببینید تمام مباحث علم طب در رابطه با بدنه، مطابق بدن از جهت چی؟ از جهت صحت و سلامتیش. ممکنه بدن از یه جهت دیگر موضوع علوم دیگری قرار بگیره. یا عرض به حضور شما که در علم مثلا نحو از کلمه و کلام میگن بحث میکنیم، اونم نه به لحاظ ساختمانش بلکه به لحاظ اون نقشی که پیدا میکنه در کلام در جمله. درست؟ خب حالا سوال اینه که در علم منطق ما از چی بحث میکنیم؟ موضوع علم منطق چیه؟ یعنی اون محوری که تمام مباحث منطق حول اون محور میچرخه، اون موضوع چیه؟ خب ایشون میفهمن که موضوع رو تقریبا میشه بفهمیم چیه. چرا؟ چون ما منطق رو تعریف کردیم، گفتیم منطق یه علمیست برای درست اندیشیدن که روش درست تفکر رو به ما یاد میده. تفکر یعنی چی؟ گفتیم تفکر یعنی یک تلاش ذهنی برای تبدیل معلوم به مجهول به معلوم. درسته؟ تلاش ذهنی برای تبدیل مجهولات به معلومات. خب مجهولات ما چیه؟ ما عرض کنم که مجهولات ما فرمودن که دو جوره. گاهی اوقات ما ممکنه یک اصطلاح جدیدی مثلا بشنویم که اولین بار مثلا به گوش ما خورده، مثلا میگیم مشتق تو علم صرف مثلا، یا میگیم جامد تو علم صرف. اولین بار به گوش ما خون، خب اینو من نمیدونم چی، اصلا هیچ معنایی و هیچ مفهومی از اون تو ذهن من نیست، درست شد؟ یا فرض بفهمه که در علم مثلا اصول میگیم آقا حکومت، اصطلاح اصولی، ورود یک اصطلاح اصولی، خب یا مثلا فرض کن در هر علم دیگری، در علم مثلا هندسه، در علم ریاضیات، در علم طب، خب ما یه چیزایی ممکنه بشنویم، یک اصطلاحاتی رو بشنویم که اولین بار اصلا به گوش ما خورده و هیچ آشنایی با اون نداریم، هیچ مفهومی، هیچ معنایی و هیچ ادراکی نسبت به اون نداریم. بعضی از عرض کنم که مجهولات ما اینجوریه. خب پس ما باید یک تلاش ذهنی انجام بدیم برای تبدیل این نوع از مجهولات به معلوم، درست؟ خب نوع دیگر از مجهولات ما مجهولاتی نیست که ما هیچ ادراکی نداشته باشیم، بلکه اعتقاد به اون معلوم نیست. یعنی چی؟ ببینید مثلا ما میدونیم کره مریخ چیه، تصوری ازش داریم، یکی از این سیارات منظومه شمسیه، درسته؟ خب ولی نمیدانیم آیا کسی در کره مریخ زندگی میکند یا نمیکند. یا مثلا ما میدونیم ماه یعنی چی، آب هم میدونیم یعنی چی، نمیدونیم که آیا در ماه، کره ماه، آیا آب هست یا نیست. ببینید این یه جور مجهول دیگه است. اینجا ما مفهوم آب رو میدونیم چیه، مفهوم کره ماه رو هم میدونیم چیه، ولی مجهول ما چیه؟ مجهول ما اینه که اون آب بودن در کره ماه را نمیدانیم، درسته؟ پس ما دو جور مجهولات داریم. خب اون نوع اول مجهولات که اصلا یه چیزیست که ما تازه شنیدیم و هیچ ادراکی و معنا و مفهومی از اون در ذهنمون نیست، خب این رو ما باید از چه راهی تبدیل به معلوم بکنیم؟ از راه تعریف کردن. شما میری در کلاس صرف میشینید، استاد میگه که امروز درس ما در مورد مشتقه، خب بعد شما سوال میکنید یا خود استاد میگه، میگه مشتق چیه؟ شروع میکنه تعریف کردن، درسته؟ یا جامد چیه؟ شروع میکنه تعریف کردن. وقتی که تعریف میکنه اون مجهول تبدیل به چی میشه؟ معلوم میشه. خب حالا اینجا برای اینکه ما تو این تفکرمون و در این جریان تبدیل این مجهول به معلوم دچار اشتباه نشیم، باید بریم سراغ علم منطق، یه قواعدی رو به ما یاد بده برای درست تعریف کردن، درسته؟ پس بخشی از مباحث منطق مربوط به چیه؟ روش درست تعریف. چون ما گفتیم منطق برای چیست؟ برای روش درست تفکر. خب یه بخشی از تفکرات ما مربوط به اینه، تفکر یعنی ما مجهولات رو تبدیل به معلوم کنیم. خب بعضی مجهولات ما برای که تبدیل به معلوم بشه نیاز به چی داره؟ تعریف داره. خب پس یه قسمتی از مباحث منطق و اون قواعدی که منطق میخواد به ما یاد بده مربوط به تعریفه. خب نوع دوم مجهول چی بود؟ جایی بود که ما ادراک داریم، معنا و مفهومی از اون عرض کنم که الفاظ داریم، ولی عرض کنم که اعتقاد در ذهن ما نیست. مثلا میگیم آیا در کره ماه آب هست یا نیست، درسته؟ خب اینجا ما چطور باید این مجهولمون رو تبدیل به معلوم بکنیم؟ اینجا فرمودن از راه استدلال. از راه استدلال یعنی باید یک دانشمند عرض کنم که علوم طبیعی بیاد سر کلاس شما برای شما استدلال بیاره که در کره ما آب هست یا آب نیست، درسته؟ مثلا میاد یک تصاویر رو به شما نشون میده، میگه ببینید بر اساس این تصاویر خدمت شما عرض کنم که مثلا فرض کنید که مثلا ما یک گیاهی رو مثلا اونجا دیدیم و هر جا که گیاه باشد آب است. اینجوری استدلال میکنه، بعد شما به این نتیجه میرسید که بس در کره ما آب هست. درسته؟ بله.
تو اولی گفتی مجهولات نوع اول، اینجا دیگه تفکر نیاز نیست.
چرا دیگه تفکر؟ چرا دیگه؟ اونجا حرکت ذهنی میخواد. شما باید برید سراغ معلوماتی که داری، باید برید سراغ معلوماتی که داری و از اون معلومات رو در کنار هم دیگه بچینید و عرض کنم که به مجهول برسید. اگر اون معلومات رو نداشته باشید، باید یه چیزی اون معلومات رو به شما بده و اونم که داره بر شما تعریف میکنه باید از چیزایی برای شما در تعریف استفاده کنه که معلوم است برای شما. مثلا میاد میگه مشتق اسمی است که، یا مشتق کلمه ای است که از کلمه دیگر گرفته شده باشد. خب شما معنای کلمه را میدانی، درسته؟ یا جامد اون کلمه ایست که مستقیما از حروف الف با مثلا گرفته شده باشه.
حرکت ذهنی نیست که یک نفر تعریفی به ما میکنه.
حرکت ذهنی نیست به خاطر که ما اون معلومات رو نداریم، درسته؟ وقتی اون معلومات رو کسب کردیم، اون بالاخره از طریق اون معلومات که با یه چینش خاصی کنار هم قرار داده شده شما به اون مجبور رسیدید، درسته؟ حالا اون معلومات رو یه موقع خود شما دارید کنارم میذارید، یه موقع است که نه، معلومات رو کسی دیگه از بیرون به شما میگه، ولی اون چینش خاص، اون ترتیب خاص، اون قواعد و قوانین بالاخره اینجا هم لازمه. لذا اگر اون استاد شما این قواعد رو رعایت نکنه، تعریفی که ارائه میده تعریف درستی نخواهد بود، درسته؟ پس بنابراین مباحث علم منطق در دو چیزه، در دو حوزه است: یک در مباحث تعریف، دو در مباحث استدلال. موضوع منطق میشه تعریف و استدلال، یعنی تمام مباحثی که ما در منطق ارائه میدیم راجع به این دو تاست، یا مباحثی است مربوط به تعریف یا مباحثی است مربوط به استدلال.
بله. بعضی وقت باز بعضی کلمات مثلا ما خیلی شنیدیم، مثلا مشتق، ولی یه تعریف مثلا ترتمیزی تو ذهن ما نیست. جزء کدومه؟ جزء تعریف یا جزء اشکال تو تعریف بود؟
خب همین دیگه، علم منطق میاد به شما میگه، میگه آقا این تعریف شما الان تعریف درست منطقی هست یا نه، و اگر نیست اشکالش کجاست؟
جزء کدومی که مجهول
هست؟ مجهول که من مجهوله در واقع همین قسم اوله. نوع مجهول که مشخصه چیه؟ مجهول رو اصطلاحا ما بهش میگیم مجهول تصوریه، یعنی شما اصلا تصوری از این مشتق یا جامد اینا نداری. نوع مجهولش که معلومه، بحث سر اینه که حالا من میخوام مجهول رو تبدیل به معلوم بکنم، نتونستم این کار بکنم، یعنی نتونستم یک تصویر درست و کاملی از این مجهول به دست بیارم، ممکنه یک تصویر ناقصی به دست آورده، که همین ها رو ما در منطق باید بررسی بکنیم که آقا اگه من بخوام مجهولم رو بشناسم چجوری باید بشناسم، در چه صورت شناخت من کامله، در چه صورت شناخت من ناقصه، کدوم و هر شناختی چه مقدار ارزش داره. درسته؟ دیروز تو مقدمه که عرض کردم گفتم اون بنایی که میخواد ساختمان بسازه هم باید اون مواد رو کامل بشناسه، هم اون قالب و هیئت و نقشه باید دستش باشه. درسته؟ اینجا همینجور شما الان میخواد یک بنای فکری بسازید، میخواد یک مجهولی رو تعریف بکنید، این تعریف خودش یک ساخت و سازی داره، باید اون مواد تعریف رو بشناسی از کدوم مواد استفاده کنی و هر موادی چقدر استحکام داره، چقدر ارزش داره. درسته؟ اینا همون چیز هست که ما در علم منطق میخواییم بررسی بکنیم. اصلا موضوع علم منطق همینه، موضوع علم منطق شد تعریف و استدلال. حالا اسم عربیش هم معرف و حجت، تعریف رو بهش معرف میگن، استدلال بهش حجت میگه، اینم اسم دیگرشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.